سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بحران جاری و وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. امینه محمد، معاون این سازمان، در نشست دیروز گفت که خشونت در برابر زنان و مدافعان حقوق بشر به گونه آشکار از سوی سازمان ملل متحد نکوهش شده است. او از قتل‌های صحرایی، بازداشت خودسرانه، زندانی کردن و شکنجه نام برد و تاکید کرد که سازمان ملل متحد با حاکمان فعلی افغانستان صحبت می‌کند تا حقوق بشری تمامی افغان‌ها صرف نظر از تبعیض جنسیتی، مذهبی و قومی در امان باشد. در یک تحول مربوط، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، پس از دیدار از این کشور به شمول ولایت پنجشیر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را عمیقا نگران کننده خوانده است. او پس از پخش گزارش‌ها در مورد کشته شدن ده‌ها اسیر به دست طالبان در پنجشیر در مورد وضعیت ابراز نگرانی کرده است. آقای بنت دیروز در تویتر عکس از دیدارش با شماری از زنان را منتشر کرد و نوشته که پس از سفر 12 روزه به افغانستان این کشور را ترک می کند. او افزوده که در افغانستان با زینفعان ملاقات و از محلهای مهم دیدن کرده است. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، گفته که در جریان دیدارش از تهران، خودش و مقامات ایران بر تعهد و تلاش‌هایشان برای افغانستان با ثبات و صلح آمیز تأکید کردند. صادق دیشب در تویتر سفرش به ایران را ثمربخش خواند و گفت که روی تقویت هرچه بیشتر همکاری در بخش امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی منطقه با مقامات ایران به توافق رسیده. امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، سه‌شنبه گذشته در دیدار با صادق آمادگی ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را اعلام کرد. در نشست ماه اکتبر پارسال در تهران، همسایگان خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدند. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، افغانستان فردا نخستین بازیش را با انگلستان انجام خواهد داد. سام کارن، آلراندر تیم انگلستان، بر رسانه‌ها در استرالیا گفته که مسابقه با افغانستان برایشان آسان نخواهد بود، زیرا به گفته‌اش تیم کرکت افغانستان قوی است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، است:
میل پوشان ما آمادگی کامل خود را گرفته، انشالله که نتیجه خوبی خواهد داشتند.
در ادامه جام، فردا تیم میزبان استرالیا با نیوزیلند به میدان خواهد رفت. و قصر سفید گفته که پرسونل ایران در کریمیا، شبه جزیره اشغال شده از سوی روسیه، مستقیما نیروهای مسکو را با طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران در حملات بر اوکراین کمک می‌کنند. جان کربی، سخنگوی قصر سفید، 20 اکتبر به خبرنگاران گفت که ایران گروه کوچک ایرانی‌ها را به کریمیا فرستاده است تا به عنوان مربی و در بخش حمایت فنی کار کنند، در حالی که روس‌ها طیاره‌های بی‌سرنشین را به پرواز در می‌آورند. او افزود که ایالات متحده برای جلوگیری از این کار از تمام امکانات استفاده خواهد کرد. ایران به گونه فوری به این اتهام ایالات متحده پاسخ نداده است. باز هم سلام و خوش آمدید. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، اما پیش از آن می‌پردازیم به چند تحول مهم. قرار است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، به روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشاهدات و پیشنهادهای خود را در مورد افغانستان ارائه کند. او چند هفته پیش خانه بررسی ادعاهای نقض حقوق بشری از سوی طالبان در ولایت پنجشیر شد. هرچند حکومت طالبان نقض حقوق بشر را رد می کند، آقای بنت تأکید کرده که عاملان نقض حقوق بشر باید تحت پیگرد جدی قرار گیرند. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان قابل نگرانی جدی می باشد. آقای بنت در تویتر خود گفته است که در افغانستان بحران بشری و بحران حقوق بشر ادامه دارد و به اقدامات عاجل در برابر آن نیاز است. در اعلامیه‌ای که دیروز پنجشنبه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشر شد، گفته می شود که گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ریچارد بنت سفر 12 روزه خود را به این کشور پایان داده است. نام برده به این نتیجه رسیده که افغانستان به بحران جدی روبرو است و تمام طرف ها باید اقدامات فوری را پیش گیرند تا از بدتر شدن اوضاع در این کشور جلوگیری نمایند. ماموریت آقای بنت بر این متمرکز است که با تمام طرف‌های زیردخل مذاکرات را آغاز کند و با مشوره و دیدار با بازیکنان اساسی ببیند که آیا در وضعیت بهبود آمده است یا خیر، و سفارش‌هایی را که او در گزارش قبلی خود به شورای حقوق بشر ملل متحد پیشنهاد کرده بود تا چه حد عملی شدند. گزارشگر خاص حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان در 26 اکتبر ارزیابی خود را به مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد می کند و بعد از آن در یک کنفرانس خبری حضور خواهد یافت. آقای بنت در این سفر 12 روزه به افغانستان با مقامات بلند رتبه حکومت طالبان، حامیان حقوق بشر، فعالان زن، قربانیان حمله اخیر بر مرکز تعلیمی کاج و کسان دیگری که حقوق بشری آنها نقض شده است و همچنان خبرنگاران، تاجران، معلمین، استادان، علمای دینی و نمایندگان اقلیت‌ها دیدار کرده است. علاوه بر آن او از ولایت‌های بامیان و پنشیر هم دیدن کرده. با گفته ی آقای بنت، او با اکثر اشخاص مهم که دیدار کرده تقریبا همه در مورد وضعیت ناگوار زنان و افزایش حملات بر عبادتگاه ها، مکاتب، سیستم های ترانسپورتی و اقلیت ها، مخصوصا هزاره ها، نگرانی عمیق ابراز کردند. او گفته است وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار خراب است و وضعیت امنیتی هم حساس، و در ولایاتی که مقاومت مسلحانه علیه طالبان جریان دارد در برابر افراد ملکی و افراد مسلح تخطی ها صورت می گیرد. به اساس اعلامیه، ریچارد بنت در ملاقات با مقامات بلند رتبه طالبان علاوه بر اطمینان در مورد سفر به مناطقی که می خواست برود، در رابطه با نتایج گزارش اخیر خود تبادل نظر کرده و آنها را تشویق نموده که برای از بین بردن نگرانی های ایجاد شده فوری اقدام کنند. آقای بنت به طور خاص در مورد حقوق زنان و دختران تاکید کرده است. او خواهان باز شدن مکاتب بلندتر از صنف ششم برای دختران شده و بر اهمیت تشکیل یک حکومت فراگیر تاکید کرده است. او همچنان گفته است برای حسابدهی تمام طرف ها نیاز مبرم دیده می شود. همین پیشنهاد و بعضی خواسته های دیگر جامعه جهانی است که در راه به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی مانع ایجاد می کنند. این گزارشگر خاص حقوق بشر ملل متحد گفته است به رهبران طالبان مشوره داده که تمام مسئولیت های مربوط به حقوق بشر را که در پیمان های جهانی حقوق بشر درج می باشند و افغانستان هم آنها را تصیب کرده رعایت نمایند. به گفته ی آقای بنت، مقامات با وی تعهد جدی کردند که تمام قوانین حقوق بشر را که با شریعت اسلامی در تضاد نباشند عملی خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا از اعلام تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا بر چندین فرد و یک شرکت تولید کننده اسلحه ایران به شما میگوییم. این تحریم‌ها در پیوند با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین وضع می‌شود. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
اتحادیه اروپا و بریتانیا بر چندین جنرال نظامی و شرکت اسلحه ایران که در رساندن طیاره‌های بی پیلوت کامیکاز یا انتحاری ایران به روسیه در جنگ اوکراین دست دارند تحریم‌ها را وضع نمودند. در این رابطه هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا به 3 جنرال ایرانی و شرکتی که درون‌های به نام شاهد را تولید می‌کند اشاره کردند. تورن جنرال محمد حسین باقری، لوی دریستیز فعلی قوای مسلح ایران، افسر اکمالاتی جنرال سعید حجت الله قریشی و بریج جنرال سعید آقاجانی، فرمانده برنامه درون یا طیاره های بی پیلوت سپاه پاسداران انقلاب ایران، در این تحریم ها شاملند. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا که اکنون به دست جمهوری چک می باشد اعلان نمود که اتحادیه اروپا حاضر است تحریم‌ها علیه 4 نهاد دیگر ایرانی را که قبلا اعلان کرده بود تمدید نماید. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا گفت که حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین قابل تأسف بوده و یک دلیل واضح است که ایران نقش بی‌ثبات کننده را در امنیت جهانی بازی می کند. و افزود امروز کسانی را مجازات می کنند که طیاره های بی پیلوت را به روسیه می دهند تا افراد ملکی را در اوکراین مورد حمله قرار بدهد. وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم اتحادیه اروپا و بریتانیا استقبال کرد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی به تاریخ 19 اکتبر گفت که 233 درون شاهد ساخت ایران را در ظرف 10 روز سقوط دادند. در این حال وزیر انرژی اوکراین گفته که روسیه در ظرف 10 روز گذشته 300 هدف مربوط به سیستم انرژی اوکراین را با درون‌های شاهد ساخت ایران مورد حمله قرار داده است. روسیه از استفاده کردن طیاره‌های بی پیلوت ایران در جنگ اوکراین اظهار بی‌خبری می‌کند و ایران هم می‌گوید که این ادعاها اساس ندارند. رادیو آزادی.
بسیاری از دهقانان در ولایت فرا به کشت پنبه روی آوردند. برخشان خوشحالند اما برخ دیگر نگرانی هم دارند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان محلی آغاز می شود.
حالا دولت امیر می خواهی که به ما کمک کنم تخم بدیه. پنبه هم خوب حاصلات می ده. کل مردم برند توی کل پنبه می کارند.
غفار امسال در مزرعه کوچکش در گوشه شهر فرا به جای کوکنار پنبه کاشته. طالبان چند بعد از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از یک سال قبل کشت کوکنار را ممنوع کردند. غفار 40 ساله در روستای برنگ تو شهر فرا دیقان است. و امسال در 4 جریب از 10 جریب زمینش پنبه کاشته. او علتش را این گونه به رادیو آزادی بیان می کند.
پیشتر برادر جان تریاک می کاشتی خوب و حاصل بده بوده که حال خود تریاک بند شده نمی زغاله که بکاریم. دیگه حال همی غزر می کاری خوب و کشت کار بد نیم. دیگه ما می خواهی که به خیر فهمیدیم کمی کشت همی پنبه رو ورداره. دیگه به ما تخمی چیزی بدی که ما همی کمک چیزی بکنیم که ما دوباره همی کشت ادامه بدی.
شیر آقا یک دیقان محلی دیگرم امسال در چند جریب زمینش پنبه کاشته. او در روستای ریگی شهر فرا مرکز این ولایت دیقانی می کند. او از کارش خوشحال به نظر می رسد.
دلت ما تقریبا 15 من کاله که کرده دیده.
در اینجا 25 من تخم پنبه کش کردم. حاصلات پنبه زیاد خوب است. بسیار برکت دارد. قبلا در این زمین کوکنار کشت بود. با اکنون پنبه کشت کردیم.
او سیان کاله که کرده داغم زک.
اما او هم همکاری می خواهد.
موش گشتن داده چی دولت موش تو تخم راکی
و... خواست ما از دولت این است که برای ما تخم اصلاح شده کتی کیمیاوی و زمینه بیرون کردن آب از زیر زمین را برای ما مساعد کند.
خوش سالی ده و بن است.
عبدالحد 60 ساله یک کشاورز محلی دیگر است. او امسال از 36 جریب زمینش 14 جریب آن را پخته کاشته است. اما هو نگران است.
او به نلرو پکت در سولر او بدی
بدی. ما برای آبیاری کشتای خود نداریم. اگر چونی خوشسالی باشد و بند بخشابات اعمال نشود شاید سطح ها به 100 متر برسد. و از دولت می خواهیم که مسئول من را باید خریداری کند و اگر به نرخ عمومی خریداری نمی کند باید به نرخ بازار خریداری کند. قیمت 50 کیلو کود کیمیاوی اکنون به 6000 افغانی است.
کود وست مثلا پشبر زردی.
عبدالله حلیزه کارشناس امور زراعتی در فراه است. او به این باور است که دهقانان محلی می تواند عواید خوبی از کاشتن پنبه به دست آورند. اما حلیزه می گوید که پنبه می تواند باعث پایین رفتن آبای زیر زمینی شود. او این گونه توضیح می دهد.
چون آبیاری پنبه در فصل گرما صورت می گیرد، فصلی که آبهای جاری اصلا وجود ندارد، 100% آبهای مورد نیاز از اکوفیر یعنی آبهای زیر زمینی تامین می گردد. بنابراین گفته می توانیم که عوارض نامطلوب کاشت پنبه در سالهای اخیر به مراتب بیشتر از فواید آن می باشد. به علت پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و تعدید خشکسالی های بیشتر
پیشنهاد علیزه این است.
از نظر ما این محصول در حال حاضر کاشتهان به نفع جامعه نبوده و باعث پایین رفتن بیشتر آبهای زیرزمینی میگردد. قبل از آن که بندها اعمار گردد باید از ترویج بیشتر کشتهای تابستانی از طرف بخش عمومی قواعد و موانعی ایجاد گردد تا با بحران خشکسالی های بیشتر مردم ما مواجه نگردد.
مولوی عبدالمبین فیصل سرپرست ریاست زراعت طالبان در فراه است. او بیهان که در مورد اهل مشکلات و خواست دیقانان چیزی بگوید، برادو آزادی چنین میگوید.
استاش قلب فراه میداد که
امسال در ولایت فراه با پیمانه زیاد کشت پنبه افزایش یافته و بسیاری از مردم به جای کشت تریاک به کشت پنبه و ماش رو آوردن. حتی در ولسوالی بکوای فراه که ساحات بسیار وسیع دارد، آنجا هم اکثر کشاورزان زیاد زمینهایشان را پنبه و ماش کاشته اند و همین طور در مرکز فرا در ولسوالی پشترود، ولسوالی بالا بلوک و خاک سفید فرا، در این همه ولسوالی ها مردم به جای کشت تریاک پنبه و ماش کشت کرده اند.
پنبه و کشت کرده.
دیقانان فرا میگویند که 5 کیلو پنبه در بازار این ولایت از 400 افغانی تا 500 افغانی به فروش میرسد. اما آنان میگویند که برای پروسس و بسته‌بندی پنبه فابریک وجود ندارد. برخی از آنان مثل غفار پیشنهاد میکنند که اگر در فرا فابریکی باشد برای هزاران نفر کار فراهم میشود و میتوان از پنبه، روغن، پنبه دانه و صابون هم تولید کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی و عزیزان رادیو آزادی، اینک با مطالب تازه و متنوع پس از یک هفته با شما هستیم و آنچرا که آماده کردیم یکی پس از دیگری برایتان تقدیم می نماییم. امید این که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید. مطالب این برنامه برایتان آماده است. در این شماره از اینها برایتان می گوییم: اخبار فرهنگی هفته، داستانی با عنوان محبت همسر، یادواره البانو کریزی و رومینا پاور، دو خواننده موسیقی پاپ ایتالیایی.
سال 1982 سال بود که آنها ترانه معروف فلیجیتا را اجرا کردند که در فستیوال موسیقی سرنمو دوم شد.
پارچه شعری از زنده یاد بانو همیرا نگهت، دستگیرزاده به صدای خودش.
از آسمان این شب خالی گریختم، از آفتاب سرد خیالی گریختم.
توبه، مطلب تصوفی از هیلمن غزنوی.
توبه یا انابت، رجوع به پروردگار عالم است، رجوع به خالق متعال است در شریعت و تاریخ.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. معرفی سر محقق عبدالله بختانی، شاعر معاصر افغانستان. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اخبار فرهنگی که زهرا توانا آن را تقدیم می کند.
هر هفته قبل یک کتابخانه بزرگ در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گشایش یافت. این کتابخانه که دارای 25,000 جلد کتاب در بخش های علمی، دینی، ادبی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی هست، با حضور مسئولان محلی، فرهنگیان و جوانان افتتاح شد. مولوی سیف الدین معتصم، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در جوزجان، در مراسم گشایش این کتابخانه گفت جهت تشویق جوانان به کتاب و مطالعه این کتابخانه مجهز را تأسیس کرده اند. با گفته ای رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در جوزجان، در این اواخر شاگردان مکاتب و محصلین پنتون ها به گونه چشمگیر به کتابخانه رو آورده اند و نیازمندی های علمیشان را از این طریق مرفوع می کنند. مولوی محمد یاسین وقاص، رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در جوزجان، در مراسم گشایش این کتابخانه گفته است که طالبان در راستای تربیت اولاد وطن با علم و دانش پلان ها و برنامه های مهم را عملی کرده است و پس از این نیز در این عرصه تلاش های بیشتر را به خرج خواهد داد. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر بستند که واکنش های را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. تعداد از دختران دانشجو در پنتون بدخشان با راه اندازی یک نمایشگاه برخ صنایع دستی را که از کارهای خودشان بود به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه به روز دوشنبه با حضور ده‌ها تن از محصلین دختر و پسر در صحن پنتون بدخشان افتتاح گردید. برگزار کننده های این نمایشگاه ضمن معرفی صنایع دستی خود از حکومت و همچنان مؤسسات بین‌المللی خواهان کمک گردیدند. معزودین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه توسط دختران دانش آموز برگزار شده و از این ابتکار حمایت میکند. در همین حال پوهنیار نقیب الدین قاضی زاده، رئیس پنتون بدخشان، از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرد و وعده سپرد که در آینده نیز از برگزاری چنین نمایشگاه های حمایت خواهد کرد. در همین حال پوهنیار رقیب الدین قاضی زاده، رئیس پنتون بدخشان، از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرد و وعده سپرد که در آینده نیز از برگزاری چنین نمایشگاه های حمایت خواهد کرد. جمیله افغانی برنده جایزه آرورا برای بیداری بشریت شد. هفتمین جایزه آرورا برای بیداری بشریت به جمیله افغانی، یکی از فعالان در بخش آموزش و مدافع حقوق بشر در افغانستان، اهدا شد. بنیاد موسوم به ابتکار بشری آرورا در خبرنامه گفته که در نشست به میزبانی این بنیاد در شهر ونیس ایتالیا از تلاش‌های این بانوی افغان ارج گذاری شد. بنیاد ابتکار بشری آرورا گفته که جمیله افغانی بنیانگذار یک مؤسسه آموزشی و ارتقای ظرفیت نام نور است و پیش از آگست پارسال، یعنی قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بیش از 100,000 زن در برنامه سواد آموزی این مؤسسه ثبت نام کرده بودند. جایزه آرورا از سال 2016 به کسانی اعطا می شود که در بخش های بشری کار کرده اند.
اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
میگویند شیرازی محبتی که بین زن و شوهر وجود دارد با تار نازکی شبیه تار عنکبوت بسته است. اگر زن و مرد در طول حیات به شمار این تارهای باریک بیفزایند، تناب محکمی از آن به میان میآید که به آسانی گسسته نخواهد شد. به باور جامعه شناسان، حرکات و سکنات زن و شوهر در مقابل یک دیگر نمایانگر احساس فکری و ذهنی آنهاست که با کلمات و جملات به یک دیگر به کار می گیرند. هر دو جانب از فهوای کلام یک دیگر معیار محبت بینشان را تعیین می کنند. داستان خیلی کوتاه از داستانهای آموزنده در این مورد را نقل می کنیم که با بروز یک حادثه خیلی خطرناک، زن از محبت واقعی شوهرش نسبت به خود آگاه می شود. نقل می کنند یکی از شاهان که می کوشید سرحد کشورش را گسترش دهد، با مقاومت های یکی از سرداران محلی مواجه شد و مزاحمت های سردار به حدی رسید که خشم سلطان را برانگیخت و بنابراین او تعداد زیادی از سربازان خود را برای دستگیری سردار موظف نمود. عاقبت سردار و همسرش به اسارت نیروهای پادشاه در آمدند و برای محاکمه و مجازات به پایتخت فرستاده شدند. پادشاه با دیدن قیافه سردار جنگی تحت تأثیر قرار گرفت و از او پرسید: ای سردار، اگر من از گناهت بگذرم و آزادت کنم چه میکنی؟ سردار پاسخ داد: سلطان بزرگ، اگر از من بگذری به وطنم باز خواهم گشت و تا آخر عمر فرمانبردار تو خواهم بود. سلطان مجدداً پرسید: و اگر از جان همسرت درگذرم آنگاه چه خواهی کرد؟ سردار گفت: آن وقت جانم را فدایت خواهم کرد. پادشاه از پاسخی که شنید آنچنان تکان خورد که نه تنها سردار و همسرش را بخشید، بلکه او را به عنوان حاکم سرزمین جنوبی کشورش انتخاب کرد. سردار هنگام بازگشت از همسرش پرسید: خانم، آیا دیدی سرای و کاخ پادشاه چقدر زیبا بود؟ دقت کردی تخت سلطان از طلای ناب ساخته شده بود؟ همسر سردار گفت: راستش را بخواهی من به هیچ چیزی توجه نکردم. سردار با تعجب پرسید: پس حواس تو کجا بود؟ همسرش در حالی که به چشمان سردار نگاه می کرد به او گفت: تمام حواس و فکرم به تو بود. به چهره مردی نگاه می کردم که گفت حاضر است به خاطر رهایی همسرش جانش را فدا کند.
داستانی با عنوان محبت همسر را برایتان تقدیم کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در دنیا پدیده‌های جالب زیادند که با شنیدن و یا دیدن آن خاطراتی در ذهن ما باقی می ماند. به گونه مثال آهنگی را در یک موقعیت و در یک کیفیت خوب شنیده باشید تا مدتها آن را زمزمه می کنید. در یکی از برنامه های گذشته از آهنگ های مشهور خواننده فرانسوی ماری ماتیو و در یک برنامه دیگر از خواننده آمریکایی تام جونز که در دهه‌های 30 خورشیدی شهرتی در جهان و از جمله در کشور ما افغانستان یافته بود برنامه داشتیم که خیلی استقبال شد. در این شماره مجله آزادی باز هم به چند دهه گذشته برمی گردیم و در پهلوی سایر آزادی ها و خاطرات از آهنگ مشترک فلیچیتا البانو، کریزی و رومینیا پاور را تازه می کنیم. در این کار همکارم جاوید فیضی با ماست. می شنویم.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità è abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
آلبانو و رومینا پاور دو خواننده موسیقی پاپ ایتالیایی هستند. نام کامل و اصلی آلبانو، آلبانو کاریزی است. او در 20 می 1943 به دنیا آمد. علت این که اسم او را آلبانو گذاشتن این بود که زمانی که او به دنیا آمد، پدرش در ارتش سلطنتی ایتالیا در جنگ جهانی دوم در جبهه آلبانی می جنگید. او در سال 1966 خود را به عنوان یک خواننده معرفی کرد و در سال 1968 برنده یک مسابقه خوانندگی تلویزیونی شد. در همین زمان بود که دو ترانه نیل سولی و لا سیپ او گل کرد. ترانه دومی در طی 3 ماه به میزان فروش باور نکردنی 600 هزار نسخه رسید و سرانجام از مرز 1 میلیون فروش هم گذشت. با فاصله کوتاه از این موفقیت، او فعالیت هنری مشترک را با رومینا پاور شروع کرد. رومینا دختر یک هنرپیشه آمریکایی به نام تایرون پاور است. آنها در سال 1970 با هم ازدواج کردند و 3 دهه تمام با هم فعالیت هنری و زندگی کردند. حاصل ازدواج آنها 1 پسر و 3 دختر بوده است. آنها به جز ایتالیا در اتریش، فرانسه، اسپانیا، رومانی و آلمان هم بسیار محبوب شدند. در سال 1976 آنها نماینده ایتالیا در مسابقه موسیقی یوروویژن شدند. ترانه‌ای که آنها اجرا کردند Will Life It All Again نام داشت. سال 1982 سال بود که آنها ترانه معروف فلیجیتا را اجرا کردند که در فستیوال موسیقی سرنمو دوم شد. سال 1984 آنها با ترانه سی سارا مقام نخست را در همین فستیوال کسب کردند و در همین سال مجدداً با ترانه موزیک ها موزیک در یوروویژن شرکت کردند. آنها در هر دو حضور خود در یوروویژن در رتبه 7 ایستادند. سال 1987 آنها 2 ترانه مشهور اجرا کردند، لیبریتا و آزادی. سال 1994 بدترین اتفاق در زندگی آنها رخ داد. دختر آنها یلینا کاریزی به صورت اسرارآمیز ناپدید شد. آلبانو و رومینا همه فعالیت‌های هنری خود را متوقف کردند و همه انرژی خود را صرف پیدا کردن دخترشان کردند که متاسفانه به هیچ نتیجه نرسید. در سال 1995 این زوج آخرین آلبوم مشترک خود را منتشر کردند. در سال 1996 آلبانو تصمیم گرفت که به صورت منفرد و تنها موسیقی اجرا کند. آلبانو و رومینا در سال 1999 از هم جدا شدند. بهانه این جدایی ظاهراً مسائل بود که به دنبال مفقود شدن دخترشان رخ داده بود. البته در تابستان سال 2013 آنها به هم پیوستند، گرچه ظاهراً فقط در زمینه هنری و اجرای پراگنده موسیقی بود. آلبانوی 73 ساله هنوز هم فعال است و تورهای موسیقی در سراسر دنیا برگزار می کند و مرتب در تلویزیون های ایتالیا حضور پیدا می کند. تا حالا آلبانو 165 میلیون نسخه از آلبوم های خود را خود فروخته است. آلبانو چند بار از آلبانی دیدن کرده و در سال 1989 یک کنسرت هم در این کشور برگزار کرده و در سال 2016 شهروندی افتخاری آلبانی به او اعطا شده است. آلبانو و رومینا تعداد زیاد آلبوم استودیویی، آلبوم اجراهای کنسرت منتشر کردند. این دو مجموعاً در 7 فیلم سینمایی هم ظاهر شدند. در پایان این یادواره ترانه مشترک قدیمی فلیجیتا یا خوشبختی این دو هنرمند با شهرت بین المللی را که در آغازین روزهای کار تلویزیون ملی افغانستان که زبانزد خاص و عام شده بود با ترجمه فارسی آن برای شما تقدیم میکنیم. هر کی را چند روز دوران است. خوشبختی دست در دست هم رفتن به دور دست هاست. خوشبختی نگاه معصومانه تو در میان جمعیت است. خوشبختی همچون کودکان صمیمانه ماندن است. خوشبختی بالش از پر آب جاری رود هست که می گذرد و خواهد گذشت. باران است که از طاق خانه می چکد. خوشبختی کم کردن نور برای به آرامش رسیدن است. خوشبختی، خوشبختی. خوشبختی جرعه نوشیدنی با تکه نان است. خوشبختی به جا ماندن یادداشت از تو داخل کشور است. خوشبختی با هم آواز بی‌نهایت دوستت دارم را سر دادن است. خوشبختی، خوشبختی. هوای را احساس کن که اکنون ترانه عاشقانه ما در آن به پرواز در می آید. همچون اندیشه‌ای که پر از طعم خوشبختی است. هوای را احساس کن که اکنون لبریز از پرتوهای گرم آفتاب است. همچون لبخندی که پر از طعم خوشبختی است.
یادواره آلبانو کریزی و رومینا پاور دو خواننده موسیقی پاپ ایتالیایی را از جاوید فیضی شنیدید. در این هفته دکلمه نابی داریم به صدای زنده یاد همیرا نکهت دستگیرزاده. این غزل گریز نام دارد. گوش می دهیم به صدای بانو شاعر بی‌بدیل.
گریز از آسمان این شب خالی گریختم، از آفتاب سرد خیالی گریختم. یک بخچه ناز در بغل خنده داشتم، از قصه های خشک سفالی گریختم. یک آسمان نور فراز سرم شکفت، تا از زمینه های جدالی گریختم. یک گام راه بود میان من و نگاه، یک گام راه بود میان من و نگاه، تا از هراس بی پر و بالی گریختم. باید بمانم و بنویسم به خط خوش، کسال پر عذاب جلالی گریختم. از سال پر شقاوت شقات های درد، از شیب های تند زوالی گریختم. با سنگ همصدایی همریشه یافتم، از بازتاب آب و زلالی گریختم. یک دست روی ساقه فردا گذاشتم، از مطلق گمان تعالی گریختم. من یک تنم برای دلم عشق میتنم، تا از بساط گنگ توالی گریختم. بهزاد را مگر به بهار دگر کشم، که از باور بلند کمالی گریختم.
چه شعری بود از زنده یاد بانو همیرا نکهت دستگیرزاده به صدای خودش. در این هفته هم دو جالب از رسانه ها داریم. اولی عاقبت خوشباوری از صفحه خوشرنگ و دومی لغزش پیر از برگزیده های استاد کریمه هدایت از تذکرت الاولیا. نخست عاقبت خوشباوری. موتر یک شخص دزدی شد، اما فردای آن شب دزد موتر را پاک و تمیز شسته از جایی که دزدی کرده بود آورد گذاشت. صاحب موتر وقتی دروازه موترش را باز کرد، چشمش به نامه افتاد که در آن نوشته شده بود: خیلی شرمنده ام، معذرت می خواهم، موتر شما را بدون اجازه گرفتم. خانمم در حال ولادت بود و شبانگام دیگر چاره ای نیافتم جز این که بدون اجازه موتر شما را بگیرم و خانمم را به نزدیکترین شفاخانه ببرم. به فضل خدا مشکل رفع شد و خانمم ولادت کرد و همه چیز سر جایش است، و این همه بدون موتر شما ممکن نبود. از شرمندگی مقابل شما آمده نمی توانم، اما امید است مرا ببخشید و این تحفه و یا شیرینی ناچیزی که برایتان آماده کردم قبول کنید. صاحب موتر صندوقی که در موترش گذاشته شده بود را باز کرد. دید که گل، چاکلیت با 1 کیلو پسته و تکت سینمای فیلم سابقهی که به نام مردها را قول است و آن هم در بهترین سینمای شهر به تمام فامیل برایش هدیه نموده بود. صاحب موتر اشکهای خوشی که با اندک تبسم جاری شده بود را پاک کرد و در دل خود گفت خدا را شکر که اجر و ثواب را بدون زحمت برایم رساند. بعد همه فامیل رفتن سینما تا فیلم را ببینن. وقتی برگشتن به خانه که دیدن که دوست تمام خانه را با خود برده و یک نامه جدید برایش گذاشته که در آن نوشته بود چطور بود فیلم، خوشتان آمد؟ جالب آموزنده دوم با عنوان عاقبت خوشباوری. ابوالحسن خرقانی می گوید جواب 4 نفر مرا سخت تکان داد. اول مرد فاسدی از کنارم گذشت و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد. او گفت ای شیخ، خدا می داند که فردا حال ما چه خواهد شد. دوم مستی دیدم که افتان و خیزان در جاده گلالود می رفت. با او گفتم قدم ثابت بردار تا نلغزی. گفت من بلغزم باکی نیست. به هوش باش تو نلغزی شیخ که جماعتی از پی تو خواهند لغزید. سوم کودکی دیدم که چراغی در دست داشت. گفتم این روشنایی را از کجا آورده ای؟ کودک چراغ را فوت کرد و آن را خاموش ساخت و گفت تو که شیخ شهری بگو که این روشنایی کجا رفت؟ چهارم زنی بسیار زیبا و خوشرو که در حال خشم از شوهرش شکایت می کرد. گفتم اول رویت را بپوشان بعد با من حرف بزن. گفت من که غرق خواهش دنیا هستم چنان از خود بی خود شده هم که از خود خبرم نیست. تو چگونه غرق محبت خالقی که از نگاهی بیم داری؟ جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
توبه یکی از مسائل بزرگ تصوفی است. نزد سالکان و توبه عملی نیکو در مقابل گناه و گناهکاری است که اگر پروردگار توبه بندگان خود را قبول کند او از جمله عفوشونده ها محسوب می شود. در این هفته استاد هیلمن غزنوی در شرح این صفت عالی در تصوف با ما هست و آن را شرح می دهند.
دوست عزیز پرسیده که توبه چی است در عرفان؟ توبه، توبه یا انابت، رجوع به پروردگار عالم است، رجوع به خالق متعال است در شریعت و طریقت. در سلوک اولین درسی را که سابق یک سالک، یک مرید میشیند پیش مرشد خود، اولین سبق، اولین تلقین توبه است. مقدمه همه دروس انمی توبه است. توبه در اصل عهد شکستن است. عهد شکستاندن است. در سوره یاسین شریف پروردگار عالم میگه علم عهد الیک یا بنی آدم الله تعبد شیطان انه لکم عدو مبین. میگه ما براتون نگفته بودم که عهد خدا نشکنون و پیروی شیطان را نکنین. توبه کسی میکنه که عهد خدا با خدا شکستانده و با شیطان عهد بسته. پشیمان میشه، شرم میکنه، ندامت داره. میگه ما پس عهد خدا با شیطان مسکلانم، الهی به تو پناه میبرم، به تو عهد میبندم. فقط عهد بستن است و عهد شکستاندن است توبه. توبه وقتی که عهدت به پروردگار شکستاندی و با شیطان عهد بستی، روح خود به شیطان فروختی، این امیج تو نادم شدی، وقتی که نادم شدی پس رجوع کردی توبه شد. اظهار شرمساری، اظهار ندامت، تنها استغفار گفتن توبه نیست که بگم استغفر استغفر الله استغفر الله، اظهار ندامت، اظهار شرم، رجوع مطلق، برگشت مطلق از نافرمانی، از عهد شکنی، عهد بندی با ما و وفا با دیگران، ای تو نشوه. پروردگار عالم کلام الله مجید میگه با اوه به عهدی کن، به عهد خود وفا کنین دیگه، عهد بستی با خدا به عهد تو وفا کن. در مورد توبه در مثنوی شریف حضرت مولانا بزرگ بلخی قصه ای داره که او قصه امو حمام است که یک مرد خود را زن ساخته بود در حمام زنانه کار میکرد، که او قصه مشهور شما در مثنوی شریف خواندین و شنیدین، که باز او کدام روز از کدام شادوخت از جواهراتش گم میشه و باز کله گیر تلاشی میکنن، وقتی که نوبت از این میرشه بیوش میشه میفته و همونجا در حالت بیوشی پناه میبره به پروردگار، رجوع میکنه، توبه میکنه، اونمو توبه از این قبول میشه، میگه به نام توبه نصوح یاد میشه این توبه در قرآن عظیم شون. الله جل جلاله در کلام الله مجید میگه که من دوست دارم توبه کننده ها را، و حضرت بابای آدم جد ما و شما از توبه صفی الله شد. ابلیس توبه نکرد در گناه خود، آدم صفی الله از گناه خود توبه کرد، توبه صفی الله ساختش. پروردگار توابین دوست داره، یحب التوابین و یحب المتطهرین است، و خداوند توفیق توبه صدق به ما و شما نصیب بکنه. توبه راه نجات و راه فلاح آدم بوده و راه فلاح و نجات اولاد آدم هم است. خداوند توفیق توبه نصوب همه ما و شما نصیب بکنه، و توفیق عیر و نصیب بکنه که به معهد خود که در روز الست و پروردگار خود گفتیم وفا بکنیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی نور عرشی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
مطلب تصوفی زیر نام توبه را از نویسنده و استاد بزرگوار هلمن غزنوی شنیدید. غنیمت ادب و فرهنگ دری فارسی، پوهان دکتر عبدالقیوم قویم در این هفته در یک یاد خیر از استادان زیر عنوان بعضی ویژگی های اشعار دری استاد بختانه خدمتکار چنین می نویسند. سرمحقق عبدالله بختانه خدمتکار نه تنها در سرودن اشعار به زبان پشتو شاعر بلند مرتبه بود، بلکه در سرودن اشعار فارسی دری نیز بر چکاد توانمندی قرار داشت. قبل از بحث و نقد پروفسور قویم، نخست به گونی کوتا مرحوم بختانه را می شناسانیم. عبدالله بختانه خدمتگار در دهکده بختان منطقه چارباغ ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار زاده شد. او آموزش‌های اولیه را نزد پدر و مادرش فرا گرفت و آموزش‌های عالی را در ننگرهار و کابل به پایان رساند. در سال 1355 درجه عالی علمی از سوی پشتو تولنه به او داده شد و پس از آن درجه علمی سرمحقق از سوی اکادمی علوم افغانستان به او تفویض گردید. عبدالله بختانه در سال 1364 به عضویت اکادمی علوم افغانستان درآمد و 9 سال بعد بازنشسته شد. از مرحوم استاد بختانه حدود 110 اثر چاپ شده و چاپ نشده به جا مانده است. عبدالغفور لیوال نویسنده و پژوهشگر در مراسم خاکسپاری مرحوم خدمتکار بختانه را از بزرگان علم و فرهنگ و ادب در افغانستان و به عنوان پایه‌گذار چندین نهاد و انجمن فرهنگی یاد کرد. لیوال نوشته او سالها به کار خبرنگاری، پژوهشگری، شاعری و نویسندگی پرداخت.
و در بیشترین بخش عمرش در کانونهای علمی پژوهشی کشور از جمله اکادمی علوم افغانستان کار کرد. پروفیسور خدمتگار را در گورستان آباییش در روستان بختان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپردند. خب میاییم در بیان اصل مطلب که پروفیسور قویم در مورد شعر و نویسندگی خدمتگار بختانه چه می نویسند. پوهان قویم می گوید: من با این دانشمند و پژوهشگر توانا و شاعر بزرگوار از سال 1343 خورشیدی آشنایی داشتم. سروده های زیبا و پرمعنای وی از همان زمان مورد خوانش من قرار گرفته بود و دریافتم که بر اشعار وی به صورت اخص از سه جهت میتوان مکس کرد. نخست از جهت ویژگی های زبانی، بدین معنا که وقتی اشعار بختانه خدمتگار را میخوانی در میابی که او در پردازش اشعار خود از واژه های فخیم و با جزالت و القا کننده مفاهیم عالی برای دریافت ترکیب های زبانی از گنجینه زبان استفاده برده است. بختانه واژه ها را چنون با مهارت در محورهای همنشینی و جانشینی به کار می‌برد که کلام را رنگینی خاص می‌بخشید و از این طریق شعرش را به مثابه حله تنیده زدل و بافت از زجان متبلور می‌ساخت. توجه کنیم به این مثال: زسوزی نی نواها آفریدم، به خاموشی صداها آفریدم، به بی دردان بی احساس و بی ذوق ز درد دل دواها آفریدم. گرچه تاریخ سرایش و محل سرایش این شعر معلوم نیست تا بر مبنای آن تحلیل های صورت گیرد، ولی به هر حال این شعر در واقع نخستین شعر مجموعه ترنم دل اوست که می توان از لحاظ بافت زبانی آن چیزهایی گفت. در دو بیتی که ذکر شد شاعر واژه های نی و نوا را در محور همنشینی قرار داده و خواننده را به پیوند این دو واژه متوجه ساخته است. استاد قویم می نویسند: باری لوناچارسکی در رابطه به شعر مایاکوفسکی گفته بود که واژه ها در دست مایاکوفسکی مانند موم است و می تواند آنها را به هر شکلی که خواسته باشد در بیاورد. حال اگر به بیت‌های ذکر شده و سایر اشعار استاد بختانه خدمتکار توجه نماییم، در میابیم که این شاعر توانسته واژه ها را موفقانه در جاهای مناسب و در ترکیب‌های متنوع به کار برد که مایه زیبایی شعر شود. در مثال زیل شاعر واژه ها را در محور جانشینی به کار برده است. بود درد دلم درد دل تو، دهد کشتی امیدم حاصل تو، بریزم عشق چون ابر بهاری که تا صد گل بخندد از گل تو. کار برده آرایه ها و تجسم صور خیال در شعر. استاد بختانه شعرش را گاهی با آوردن آرایه تشبیه مزین ساخته است. توجه میکنیم به مثالها از غزل نوای من: به شعله رخ تو سوختن سزای من است، غبار راه شدن رمز ارتقای من است. در سایر ابیات فارسی استاد بختانه ما متوجه انتقال دادن خصوصیت های انسانی به غیر انسانی می شویم. در واقع در صنعت تشخیص صفات، عادات، کنش ها و واکنش های انسان به اشیای بیجان منتقل می شود و با این انتقال و تعویض خصوصیات در کالبد بیجان اشیا با افاده و اراده شاعرانه تغییر می کند و شباهت اشیای دیگر با انسان تحقق می پذیرد. استاد بختانه توانسته است بدین شیوه شعرش را زینت بخشد و به مدد تشبیه انسانی نیروی پرجاذبهی در شعر خود ایجاد کند. گاهی تشبیهات در اشعار استاد بختانه چنان از طیف رنگینی بهره گرفته است که به سرحد تناسی می رسد. یعنی طرفین چنان با هم همسان ساخته شده که تشخیص آنها به آسانی ممکن نیست و بدین سبب شبیه به استعاره تقرب جسته است. مثلا در این بیت همین ویژگی را می توان یافت: طبع بختانه گوهرها ریخت در شعر دری، یاز امواج اباسین در ناب آمد برون. در مجموعه ترنم دل استاد بختانه مضمون‌های متنوع را بازتاب داده است. مثلا از همان آغاز این مجموعه شاعر نواوری را در محراق توجه دارد: نوای دلپذیری آفریدم، به صاحب دل بگفتم راز دل را، به امیدی که از روحی کلامم حیاتی نو دهد ایناب و گل را. استاد به دوستی اقوام و وحدت نیز نظر دارد و اتحاد و همدلی همه را خواست دارد. وطن با قوم نادان تو افسوس، با پیران و جوانان تو افسوس، ز فکری ما و من صد پاره گشتی، به احوال پریشان تو افسوس، گسسته رشته های وحدتی تو، به تاجیک و به افغان تو افسوس. استاد بختانه برای تأمین حقوق زنان نیز توصیه می کند و به پیشرفت علم و معرفت علاقمند است. جوان مردی ز مردانت برفته، به حال زار نسوان تو افسوس، ثقافت رفت و علم نو نیامد، به این تنویر و عرفان تو افسوس. بدین ترتیب ما در خلال اشعار محترم سرمحقق عبدالله بختانه خدمتکار موضوعات گوناگون را میابیم. بنابران اشعار استاد گرانمایه متضمن موضوعات دینی، اجتماعی، میهنی، سیاسی و عشقی است. البته شاعرانی که در میان مردم و حوادث مختلف زندگی می کنند بازتاب دهنده همون موضوعاتند. این بازتاب دادن البته به گونه شعار نه، بلکه به شکل هنری و تخلیقی خواهد بود و اشعار استاد بختانه دارای مزایای هنری و ویژگی های تخلیقی است. در پایان می خواهیم بگوییم که استاد بختانه یک شاعر و دانشمند با مناعت و متواضع بود و هیچگاه در پی جا و مقام نرفته است. برای تایید این مدعا چند بیت ایشان را می آوریم: به نگاهی بروم، من نجایی ز پی عزت و جاهی بروم، نیز باران حوادث به پناهی بروم، کوهسانم که ز طوفان نپرم هیچ ز جا، نیک از باد سحر چون پر کاهی بروم، زخم ناسور شده زخم وطن بختانه، کو حکیمی که حضورش به پگاهی بروم. پروفیسور خدمتکار بختانه در پنجم حوت سال 1396 به عمر 93 سالگی به اثر بیماری جان باخت. از این دانشمند افغان صد اثر در گستره شعر و ادبیات و جامعه شناسی، پژوهش زبانهای پشتو و دری و روسی به جا مانده است. بهشت برین نصیبشان باد. سخن چندی بود پیرامون زندگی سرمحقق عبدالله بختانه، شاعر معاصر افغانستان.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با آهنگی از فرهاد دریا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در امان باشید. بلندی ها هوای تو
درد به